در سیستم جنگ شهرها پیدا شد. چون ما هم این موشکایی که از لیبی قبضه بودیم وارد شد، از طرف دیگه برادران خود ما هم آموزشاشون تمام شده بود، از سوریه وارد ایران شدن. لذا دیما در حقیقت شروع راه اندازی جدی موشکی سپاه است. هم نیروهای آموزش دیده داریم، موشک هم داریم، سکوهای پرتاب هم داریم. حالا دیگه خودمون رو آرام آرام آماده میکنیم که اگر جنگ شهرها شروع شد ما این بار پرقدرت جواب بدیم. همینطور هم شد. یعنی به محض اینکه در عملیات بدر در حقیقت اون جنگ شهرها رو شروع کرد، حالا ما دیگه دستمون پر بود.
بعد از 13 اسفند 63 با یک برنامه جدید صدام وارد صحنه شد و بمباران، موشکباران و اجرای آتشباری بر علیه شهرهای ما را آغاز کرد به صورت خیلی وسیع. یعنی دیگه تعداد شهرها زیاد شد، حجم بمباران‌ها سنگین شد، تعداد شهدایی که ما در شهرها معمولاً می‌دادیم آمارش رفت بالا.
امام اخطار می‌کنه به عراق توسط شورای امنیت ملی ایران که اگر به حملاتتون بر علیه شهر ادامه بدید ما هم عملیات مقاومت رو شروع می‌کنیم.
تقریبا میشه گفت ساعت‌های آخری که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم با تماسی که از بیت امام رحمت الله علیه توسط سید احمد آقا رحمت الله علیه گرفته شد، از طریق سلسله مراتب به ما اطلاع دادن که بغداد رو نزنید، امام راضی نیست و ایشون فرموده که یک شهر دیگر مورد هدف قرار بدید، شاید صدام متنبه بشه.
امام دستور دادن غیر از بغداد یک موشک اخطار به سمت عراق شلیک بشه که ما پالایشگاه کرکوک رو پیشنهاد دادیم، مورد تصویب قرار گرفت. قرار شد که اولین موشک جمهوری اسلامی به پالایشگاه کرکوک به عنوان اخطار به عراق، مرحبا و درود بر امام بزرگوار ما، تا اتمام حجت به دشمن نمی‌کرد تصمیم نمی‌گیرد.
زدیم به منطقه نفتی کرکوک و به صدام گفتیم ببین ما ابزار داریم، ادامه نده، ادامه بدید پرقدرت میزنیم.
عراق جدی نگرفت و اعلام کرد خرابکارای تیمای خرابکار ایران با بمب‌گذاری در پایگاه کرکوک بحران آفرینی کردن و القا کرد که نه، یه عملیات خرابکارانه نیروهای هوادار ایران در کردستان عراق.
این ادامه داد، متاسفانه ادامه داد و ما سر موشکامونو بردیم سمت بغداد.
و خب دو شب بعدش دیگه ما دیدیم که اونا موقع که شرارت ادامه دادن، شهرهای ما را زدن، ما مجبور شدیم که شهر بغداد رو برای اولین بار مورد اصابت موشک‌های زمین به زمین قرار بدیم.
اولین موشک ما خورد بانک رافدین که بانک مرکزی، قدیمی‌ترین بانک و بزرگترین بانک دولت عراق بود.
بانک رافدین یک برجه، یک برج بلندیه که طبقه فوقانی این برج محل استخبارات عراق بود که ما بعدها مطلع شدیم و ضربه خیلی سنگینی به بخش استخبارات بود.
We'll be right back.
صدام تا 3-4 هفته میگفت که نه این موشک نبوده، این یه انفجاری بوده، خرابکارهایی که وابسته به ایران بودن اومدن یه انفجار انجام داد، موشک نبوده. باورش نمیشد. البته واقعا این هم کار خدایی بود. موشک‌های دیگه همه به یه فاصله‌های کمی از کاخ‌های صدام پشت سر هم وارد می‌شد.
ما اینجا پیش‌دستی کرده بودیم، یعنی اونها هنوز امکانی رو نداشتن تهران رو بزنن و ما به راحتی تونسته بودیم بغداد رو زیر برد ببریم و اوایلش برای اینا سخت بود که بپذیرن، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده بود و این موضوع هم خارج از مدیریت امریکا و شوروی هم اتفاق افتاده بود و برای اونها خیلی عجیب بود که ما در شرایطی که مهمات توپخانه به ما نمیدن، توپخانه های به اصطلاح سنگین به ما نمیدن، خمپاره نمیدن، خیلی چیزا امکانات مخابراتی به ما نمیدن، حالا ما یه موشکی به دست آوردیم که بردش 300 کیلومتر. خب این خیلی براشون سنگین و سخت.
یک اتفاق بسیار مهمی که در صحنه جنگ موشکی بین عراق و ایران رخ داد این بود که عراقی ها از اسفند سال 66 برد موشکیشون را به حدود 700 کیلومتر رسوندن.
اینا سه تا موشک رو میگرفتن، میبریدن، مخازن رو به اصطلاح سه تا دوتا میکردن و با یک کار ابتکاری در واقع تونسته بودن یک موشکی بسازن که فاقد دقت بود و کلاهکاش هم تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرد، برای اینکه این برد رو میتونستن در واقع داشته باشن
و نهایتاً شهرهای دوردست ایران هم میتونست در واقع دسترسی پیدا کنه، مثل اصفهان، مثل تهران، و دایره تهدیداتش رو افزایش شده بود با دستکاری کردن موشک اسکاد بی که غیر فنی بود و متد علمی و تحقیقاتی لازم رو نتونست بود دقیقا به کار بگیره، چون بیش از حد البدی موشک تغییر کرده و تناسب طول و قطر موشک و هم خورده بود.
اسم موشکاشون هم به صورت منافقانه الحسین گذاشته بودن. از اسفند سال 66 تا فروردین سال 67 حدود 180 فروند موشک را به سمت ایران، اونم شهرهای عمقی ایران مثل تهران، مثل شیراز، مثل اصفهان، که از این 180 فروند حدود 70 فروندش به صورت نقص فنی یا تو هوا منفجر شد یا رو زمین که میخورد عمل نمی کرد.
خب مقابله ما هم دیگه مقابله نسبتا قوی تری بود، چون اون روز دیگه ما تونسته بودیم علاوه بر موشک هایی که از لیبی داشتیم، تعدادش هم محدود بود، تونستیم یه تعدادی موشک از کره شمالی خریداری بکنیم بیاریم و در بخش صنعت داخلی موشک‌های سوخت جامد برد کوتاه ما دیگه به نتیجه رسیده بود. خیلی از شهرهای مرزی و نزدیک رو دیگه با اونها می‌زدیم، یعنی حجم آتش ما دیگه رفته بود بالا. ضمن اینکه یه سری شهرهایی که تا اون روز زیر برد آتش ما نبودن اینا هم اضافه شده بود. خب ما شهر موسل رو داشتیم که عقبه اصلی افسران عالی رتبه و به اصطلاح نظامی ها و به اسیا بود، دیگه اون روز مورد اصابت میتونستیم قرار بدیم.
Thank you.
اتفاقی که تو اینجا افتاد در تاریخ باید بنویسن. ما یک روز در ظرف یک روز در عرض 800 کیلومتر 4 عملیات موشکی همزمان رو بر علیه موصل، بغداد، تکریت و اماره همزمان انجام دادیم با 17 نفر. 4 فرمانده تقسیم 4 محور شدیم و همزمان عملیات رو همزمان با هم انجام دادیم. همزمان فضل خدا اینجا ساطع شد، عملیات شهر متوقف.
بعد از این فشار سنگینی که واقعا تو این جبهه بچهای رزمنده ما تونستن وارد کنن بر پیکره و ماشین جنگی عراق، از 31 فروردین 67 دیگه صدام راهبردش رو تغییر داد و تقریبا دیگه موضوع جنگ شهرها احساس کرد که خیلی برگ برنده ای نداره.
مسئله مهمی که وجود داشت این بود که ما 90 فروند موشک تونستیم استفاده کنه که هر کدامش یه عملیات موشکی بود، چون از زمانی که ما یه فروند موشک میخواستیم شلیک بکنیم اولا باید شناسایی میکردیم هدف کجاست، خود شناسایی خودش یه کار خیلی طولانی بود، بعد فاصله هدف تا نقطه پرتاب کجا باشه، موشکات چه ساعتی بیرون بیان، کجا مستقر بشن و بعد که شلیک میشن چگونه خودشون رو به پناهگاه برسونن. در بنابراین شلیک هر موشکی خودش یه عملیات بود. 90 موشک که ما در طول جنگ شلیک کردیم عملا 90 عملیات موشکی انجام شده. اینطوری ما باید فرض کنیم.
ما کار خودمون رو با گسترش و تکمیل سازمان شروع کردیم که به خاطر خودمون چی روزه 90% یگانمون رو آماده عملیات کردیم و آماده هستیم در چندی نقطه حتی در مناطق غربی و جنوبی کهمن پس از عقب دستور اهداف دشمنان انقلاب اسلامی رو مورد ضربات موشکی قرار بگیریم.
مثل نمیشد شهدای جنگ شهرها این به از 10,000 نفر هم عبور میکرد. سند ما چیه؟ سند ما کشتار وحشیانه مردم حلبچه به دست خود عراق، اون که به مردم خودش رحم نکرد و ده‌ها بمب شیمیایی در حلبچه زد. خب اگر این مقابله به مثل نمیشد چه فاجعه بزرگ انسانی میشد.
شما فرض کنید که این سوسیال موشکی در اختیار جمهوری اسلامی بود و ما این عملیات مقاومت رو انجام نمیدادیم. الان تعداد شهدای ما و فشاری که بر بود روانی روی مردم ما در اثر کشته‌ها و شهدایی که تو شهرها میدادیم معلوم نبود. انتهای وضعیت جنگ به این موفقیت و این شیرینی که تو پایمردی و مقاومت مردم ایران و دفاع و رزم مردانه سپاه و ارتش در منطقه نبرد بود، این شیرینی رو شما میدیدید. این نیازمندی بود که اون نیازمندی راهش هم خدا باز کرد و با قدرت سپاه وارد عمل شد. امروز هم سپاه به عنوان یگان منحصر به فرد و متولی واحد موشکی کشور به دلیل درخشندگی عملکرد در دوران دفاع مقدس.
نکته جالب این که از زمانی که این موشک ها وارد شد و اومد رهبری فرمون حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمودن که دو فروندش را کنار بذارید و اینا را شروع کنید باز کردن و مهندسی معکوس، یعنی شروع کنید ساختن قطعات اینها را.
از اونه که موشکی نداشتیم و کم داشتیم، موشک روسی، یعنی همزمان با نیازمندی و جنگ تحقیقات و تولید موشک بر مبنا و بنیه مهندسی و متخصصین سپاه.
در حقیقت ما در جنگ موشکی ما مثل یه نهالی کاشته شده بود، اولین میوه هاشو ما در جنگ چیدیم، ولی میوه های اصلی این درخت بعد از جنگ اتفاق افتاد، به طوری که الان توان موشکی ایران در منطقه منحصر به فرده.
امروز این سند بومیه، تنوع زیادی داره، چه سوخت جامد، چه سوخت مایه، با انواع اقسام عدد کنترل ها، و امروز میبینیم که از این پایه استفاده کردن برای موشک های حامل ماهواره و حرکت هایی که در بخش فضایی کشور آغاز شده.
نیروی هوافضای سپاه که یک نیروی قدرتمندی است در سطح خاورمیانه، با برد هم موشک های حدود 2000 کیلومتری و با یک قدرت بالای پدافند هوایی و علاوه بر این موشک های ساحل به دریا که باز هم این هم یک نوع موشکیه که از این طرف خلیج فارس تا اون ور خلیج فارس را میتونه هر ناو جنگی که بخواد از خلیج فارس عبور بکنه در تیررس موشک های ساحل به دریای ماست. این قدرت موشکی محصول توکل بر خدا، محصول عقلانیت، خردمندی و برنامه ریزی و آینده نگری عزیزان پاسدار بود که به لطف خداوند متعال همکنون ما میتونیم بگیم هم امریکایی ها و هم صهیونیست ها از قدرت موشکی ایران به عنوان یک قدرت بازدارنده بزرگترین وحشت را دارند.
و این بازوی بلندی که برای دفاع از ایران در ایران درست شده یک نقش بسیار بازدارنده ای را درست کرده و امنیت ملی ما را چندین پله ارتقا بخشیده.